بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین و على سیدنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و على اهل بيته الطيبين المظلومين المكرمين. یکی از فرمایشات بسیار عرشی حضرت آقا در موضوع بحث ما این است که راه رو بداند که بزرگان گفتند که بت علامت نقص استعداد نیست، زود زود نمی دهند تا کم کم ظرفیت پیدا کنند. در بحث مراقبت شریف عرفانی، چون که انشاءالله با حفظ این مراقبت حصول عام ماورای طبیعت حقایقی در جان شخص مراقب مکشوف می شود و به خصوص کسانی که توفیق حفظ مقام شریف توجه عرفانی را، ملکوتی را، الهی را در خودشون تقویت بفرمایند، از کانال وجودیشون در دریای نظام عالم غواصی بفرمایند، همونطور که از ناحیه حواس پنجگانه تون در این نظام هستی غواصی میکنی، با چشم این همه اشیاء را میبینی، این همه کتاب ها میخوانی، با گوش این همه حرف ها میشنوی که الان خونده های شما، دیده هایتون، گوش کردن های شما باعث شده است از دوران جوانیتون، کودکیتون تا حال به مقاماتی رسیده ای، علومی تحصیل کرده ای، از ظواهر عالم خبرها داری. اینهایم همونطور که از ناحیه حواس پنجگانه تون در این نظام هستی غواصی میکنی، با چشم این همه اشیاء را میبینی، این همه کتاب ها میخوانی، با گوش این همه حرف ها میشنوید که الان خونده های شما، دیده هایتون، گوش کردن های شما باعث شده است از دوران جوانیتون، کودکیتون تا حال به مقاماتی رسیده ای، علومی تحصیل کرده ای، از ظواهر عالم خبرها داری. اینها همه را از جدول وجودی خودت، از ناحیه حقیقت و سرت، به واسطه شنیدن، دیدن، چشیدن، بو کردن به دست آوردی که اگر این شنیدن و دیدن نبود خیلی از علوم و معارف برای تو حاصل نمی شد. از که از جدول وجودیت سیرها کردی، از عالم ظاهر خبرها داری. این آقا چه کار است؟ معدن شناسه. پیش او می نشینی می بینی راجع به انها معادن حرفها داره. اون آقا چه کار است؟ ایشون پزشکه. وقتی در خدمتش زانو بزنیم میبینیم پیرامون بدن انسان فرمایش ها داره، اینها را، این همه اطلاعات را، علوم را از چه کانالی به دست آوردی؟ از ناحیه خودم؟ با چه وسائلی اینها را در خودت یافتی و پیدا کردی؟ از راه شنیدنم، دیدنم، مدرسه رفتم، کتاب خوندم، استاد دیدم، دانشگاه رفتی، کمالات داری. اگر انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرماید و تصمیمش را بگیری و خودت را و خودمون را به تنپروری عادت ندهیم و انشاءالله در دست افراد کتل تی کرده تن به کار بدیم و اهل استقامت باشیم و حالی نباشیم که روزی جرقه بگیریم، خوب گریه کنیم، بعد مدتی از همه چیز بیخبر باشیم، اهل اراده و عزم باشیم، انشاءالله میبینید که به غیر از اطلاعات گیریتون از ظواهر عالم، کانال وجودی باطنی من و شما هم انشاءالله باز می شود و خبرهای دیگری هم برای شما و ما مکشوف می شه و می بینیم به تعبیر شریف آقا روحی فدا چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. بعد میبینه که خبرهاست، همین مقدار میدید ظواهر عالم را و همین مقدار میشنید حرفهای ظاهری و اثبات مادی و طبیعی اینجا را که اینقدر الان صاحب شأن و مقام است، میبینه فوق اینها دیدنهاست، شنیدنهاست. به تعبیر شریف آقا در یکی از دو بیتی هایشون از مردم دیو و دد پریدن چه خوش است در گوشه خلوت آرمیدن، از مردم دیو و دد بریدن چه خوش است در گوشه خلوت آرمیدن چه خوش است. چی پیش میاد؟ بی دیدن چشم و راه پیمودن پا، سیر دو جهان کردن و دیدن چه خوش است. الهی درویشان بی سر و پایت در کنج خانه خلوت آن چنان سیر عوالم کنن که دولتمندان را گامی میسر نیست. نباید حتما یه جبرئیل به وحدت عددی بیاید از آسمان ظاهری طبیعی مثل یه پرندهی، مثل من و شما یه جسم طبیعی اینطوری دم در پیغمبر رو در بزند و زنگ بزند آقا تشریف بیارم بیرون، دروازه رو باز کنن ببینن که جبرئیل داره زنگ میزنه. چی آقا؟ فرمایشتون؟ یا رسول الله، خداوند پیغام فرستاده که با همدیگر باید به معراج برویم. این طوری نه، نه خیر، این طوری مادی طبیعی نه. بعد حالا یه چیزی، یه اسبی، یه چرپایی، یه مرکبی، به هر صورت از جنبه مادی طبیعی ایشون به نام براغنامی او رو سوارش بکنند و بعد هم ایشون و جبرئیل با هم دیگر، حالا این پرکب به پرواز در بیاد، این آسمان ظاهری بالا برود، برویم آسمان اول، دوم، سوم، چهارم که میخواییم بریم پیش خدا. دیگه اینجوری حرف نمیزنی. میخواهی که اون عروج اون حقیقت برایت مکشوف بشود، از مردم دیو و دد بریدن چه خوش است، در گوشه خلوت آرمیدن چه خوش است، بی دیدن چشم و راه پیمودن پا، سیر دو جهان کردن و دیدن چه خوش است. حالا سیر عوالم میکنه. این توان میخواد، اینجا نیرو میخواد. میبینی که همین درس خوندن ظاهری را چند نفر بودید اون ایامی که به کلاس ابتدایی رفتی، الان دکترا رو گرفتی، یه پزشک قابلی، یک مهندس قوی هستی، یه دانشمند هنرمندی هستی، بسیار قوی. اون روزی که از منزلت به عنوان دبستان سرمحلت راه افتادی، چند نفر بودید رفتی؟ چند تا هم کلاسی داشتی؟ چند تا هم دبستانی داشتی؟ الان با تو چند نفرم؟ چند نفر تونستن این مقامی که تو داری اونا هم کسب کنن؟ میبینی که همینجور در بین راه یکی یکی رفتن تا در بین این ده ها نفر احیانا یک نفری به کمال رسیده و الان بهترین پزشک متخصص در مثلا فوق کذایی، فوق تخصص در اعصاب، در مغز، در چه هست، در جهان معروفه. بهش بگیم آقا از اون روز تا الان که به اینجا رسیدی چقدر با تو راه افتاده بودن، میلیون ها نفر، هزاران نفر در کره زمین مشابه با ایشون راه افتادن که بشن نشده و ایشون الان شده. تا به کمال برسین سخته، تا خوب پخته بار بیاییم مشکله. و میبینیم که اینها را این بزرگواران تحت عنوان تمثیل تشبیه مثل منطق و تیر جناب عطار نیشابوری و فرمایشاتی که داره. خلاصه اونی که آهسته آهسته میدهن، اما وقتی میدهن حالا خوب طرف را، شخص را قوی که یافتن، حالا جرعه هایش، قطره هایش دریاهاست. اگر شاعری میگوید مرا تا جان بود در تن بکوشم، مگر از جام او یک جرعه نوشم، این جرعهش دریاهاست. حرف از جنبه این ظاهری نشأه، حرف از جرعه و قطره، اما وقتی که در ملکوت عالم درست پیاده شدش، در سر و نهان خودش میابد، میبیند که همون قطره هایی که دادن وقتی اون پیاده بشه در نشأه طبیعت چقدر حقایق میشود. قرآن در مقام انزال دفعیه، دفعتن واحده، میبینی که 114 سوره و حقیقت اون را به یک بارگی بر جان خاتم انبیا میریزن. اونجا وقتی از اون جنبه وحدتش حساب میکنی، میگی فرض یک حقیقت مندمج با وحدت حقه نازل شده در جان خاتم انبیاست. حالا وقتی آمد در این نشأه طبیعت و این 114 سوره و 6666 آیه به نحو معروف، حالا یا کمتر یا زیادتر، و حالا این همه مفسرین، بیش از 1000 دوره تفسیر بر قرآن نوشته اند، اما به تعبیر عرشی شیخ اکبر محی‌الدین، وقتی این قرآن در قیامت کبرای انسانی ظهور پیدا بفرماید، میبینن که باز باکره است، بکره، مثل این که پرده از روی حقایق قرآن برداشته نشده، هنوز کسی درست شرحش نکرده، خوب اسرار او را برملا نساخته است. این که طرف میگوید من تا جان دارم میکوشم که اگر بشه ولو یک جرعه هم شده تا بنوشم، این جرعه او را به عالم طبیعت بیاری، خبرها میشه، کتابها میشه، حقایق میشه، درسها میشه، دیوان میشه، نامها برنامه‌ها میشه، الهی نامه میشه، معرفت نفس میشه، سرح العیون میشه. همینجور انسانی که در مرتبه ذاتش چشیده و رسیده، حالا دیگه در مرتبه قلم براش تراوش میکنه. منتها دیر میدهن و دیر دادن به کندی گرفتن علامت نقص نیست، چه بهتر قویش میکنن. در همین دیوان یکی از اون غزلها دارید که به نام غزل آهسته آهسته. روایت دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته، که در غزل دیگری هم به نام لانه عرشی داره. به حقیقت برسیدم ولی از راه مجاز، و چه راهی که بسی سخت و بسی دور و دراز. چو 40 سال ز سرگشتگی وادی تی، به سر آمد دری از رحمت حق گشت فراز. تا بدن طول میکشه. به کندی اوائل که به خصوص به کندی، همون تعبیر عرشی الهی، جان به لب آمد تا جان به لب آمد. به کندی تا کانال باز بشه سختی ها داره. چه همت میخواد، چقدر عزم میخواد، چقدر استقامت میخواد، که اگر تازه به حقیقت بگی آمدم بازم سختی داره. اگر کسی به مجاز هم بگوید آمدم، راه برای وصول به حقیقت داره، اما تا این مجازش تبدیل به حقیقت بشود و یک پلی بشود که از روی اون عبور بفرماید، به دامن حقیقت پناه ببرد، سر بگذارد و آرام بگیرد، این باز خیلی طول میکشه. اونم تازه من و شمایی که چقدر گرفتار و چقدر بیچاره و باید درس بخونیم و استاد ببینیم و شبان روز زحمت بکشیم تا ببینیم که بالاخره چه پیش می آید. اونجور که نفس مکتفی نداریم که. اگر سبحان الله از رحم طبیعت، از عالم ماده چه برمیخیزد؟ اگر بدن شخصی، حقیقت جانش، فردی، نطفه او، غذای او، پدر و مادر او، اجداد او تطهیر شده باشند و این نطفه با طهارت مطلقه سیر سعودیش را آغاز بفرماید، و اگر هیچ آسیبی به او از بیرون و درون نرسد، اون چه که شرع مقدس و حقیقت عالم به تکوین نظام هستی دستور فرموده است، بر اساس همون این نطفه پیاده بشود و از این نشأه طبیعت، از رحم مادر نازنین در نشأه طبیعت قدم بگذارد که مزاج او معتدل باشه، اعتدال مزاج داشته باشد، این آقا فی نفسه معیار میشه. خط بنویسد معیار است، دیوار بچیند معیار است، حرف میزند معیاره، اون چه بفرماید معیاره، چون طبعش اعتدال مزاج داره و اعتدال مزاج هرگز در او افراط و تفریط نیست، بلکه به صدق اون چه که از او پیاده می شود به حقیقت پیاده می شه. به حقیقت پیاده می شه. هر چه به اعتدال مزاج نزدیکتر باشه. ولذا صاحب نفس مکتفی و صاحب جان دارنده اعتدال مزاج، ایشون دیگه استاد نمیخواد تا خطاطی یاد بگیره، تا هر چه که بفرمایی استاد نمیخواد. در روایت نگاه بفرمایی، گویا حضرت امام زین العابدین یا حضرت امام باقر، یکی از این دو بزرگوار، داره از جای عبور میفرماید، عده‌ای دارن تیراندازی میکنن. بعضی از جوانها، بندگان خدا، حرف نشنیده، هنوز از معارف دین خبر نداره، ای چهار روزی مسجدی رفته، بنده خدایی آخوندی مجبوره برای جلسه‌ای که مردم اومدن سینهشونو بزنن، دستهشونو برون، چاییشونو بخورن، همدیگر رو ببینن، گدهاشونو بگیرن، هزار جور کار و هزار جور سر و سودا دارن. حالا اگه احیانا شده آقا هم یه چند کلمه حرف زدن بشنویم، تازه شنیدیم چه مقدار عمل کننم. نه، آقای روحانی که مجبوره برای این گونه جمع یه چهار تا حدیث بخونه منبرش رو تموم کنه، این خیال میکنه که دین شناسی همین مقداره. بعد میاد میگه آقا این همه شما تعریف از ائمه‌تون میفرمایید، یعنی الان اگر امام علی در زمان ما باشه میتونه آپولو بسازه، میتونه کشتی فلان رو بسازه، میتونه موشک فلان را، میتونه کامپیوتر بسازه. ای طفلی نخونده حرف را، معلومه خیلی بی اطلاع، معلومه که اصلا از عالم علم خبر نداره، که چقدر باید ناله زد که کامپیوتر را نفس مستکفی ناقص میسازه، اونی که نفوس نفس مکتفی خودکفای اسمت داره، او باید کامپیوتر ساز را بسازه. کامپیوتر میخوای چه کنی؟ تو ساخته بشی. او باید آپولو ساز را بسازه، او باید جنابالی و من را بسازه که بدون سیر پا و بدون دیدن چشم فرمودن سیر دو جهان کند و حقایق ها ببینه. از بس که غافلیم، از بس که بیتوجهیم. حالا دیگه در شأن آقایان ما، ائمه ما، در این شأن، این رتبه، از بس که بلنده نیست که ما بگیم بله اگر آقا جان بخواهد تشریف بیاره، همون کامپیوتری که تو ساختی اگر بخواهد دست به ساختن بفرماید، اون چنان میسازه که در نظام هستی بهتر از این پیدا نمیتونی بکنی. تمام دانشمندان هزاران سال بنشینن بسازن، بهتر نمیتونن بسازن. اما چه کنیم که سمت کامپیوتر سازی و امثال اینها سمتی نیست که انسان عاقل خیلی بخواد وقت خودشو برای این حرفا بگیره. این رو همین من و شماها انجام بدین، اینا کار من و شماست. ما باید به محضر عرشیشون عرض کنیم آقا من بیچاره رو بساز، این یکی رو من میسازم، این صدر رو من میسازم، این زمین رو من کشاورزی میکنم، من بیچاره رو بساز ببینم من کجایی هستم. درد ندارم، درد نگرفته اجتماع رو. خلاصه آقای عزیز، نه ما، نه دانشگاهیان رو درد گرفته که بدونن که چه کارن، نه ما حوزویان را، هنوز دردمند نشدیم. نمیدونیم که صنعت انسانسازی در نظام هستی تا یک انسان درست ساخته بشود این چقدر مشکله، این چقدر سخته. ولذا طاقت داری که میبینی اینجایی ها را به راحتی طاقت میاره، اما تا یک کمی چند روزی حواسش رو جمع کرد و یه چند روزی روزه گرفته، حال و هوایی عوض کرده، مثلا حرفی شنیده، گوش به حرف استادی داده، یک کمی که از ملکوت عالم، اونم تازه به جنبه نمودنش بهش نمودی داده ان، میاد میبه که دیگه طاقت ندارم، خسته شدم، دلم گرفته، دارم مریض میشم. ها کجای کاری؟ پس ببین اونها که دریا دریا از اون سوی عالم میگیرن چه جانی دارن؟ تو که به یک دیدن خواب داری له میشی، تو که یک کمی خلوت کردی از من کیستمت در خبر بمانی و از او چیزی با خبر بشی، ناگهانی یه چیزکی ای تازه اسمشو بگذاری و نگذاری، به تعبیر شریف آقا ای می نماین تا بروباین، تو که از این نمودن ها زود خسته میشی، میاد میگه آقا جانم داره از تنم در میره، دیگه طاقت ندارم. هیچی آقا، رها کن، برو همون دنبال کار و زندگی خوده. کم کم دیر دیر باید بدهن تا ظرفیت پیدا بشه. و این مراقبت عرفانی هم تا پیاده بشود طول میکشه، گرچه حرف یک نکته است، حرف یکیه، البته این یکی باز بشه، تفصیل بشه، شرح بشه، حرف هاست، حرف ها، حرف هاست. دل گفت مرا علم لدنی حوث است. این اونور شنیده خودشم که دله، یه بوی از ملکوت داره، بر اساس تجرد نفسش یه سنخیت و مشابهتی با ماورای طبیعت پیدا کرده، حوثی داره، باشه، یه چیزهایی تو گوشش زمزمه میکنه، دوست داره که خبرهایی پیدا کنه. دل گفت مرا علم لدنی حوثه، تعلیمم کن تو را اگر دست دست است، به من تعلیم بده اگه شما دسترسی به این علم داری. آقا شاعر ادامه میده که اونی که ازش سوال کرده، ایشون در جواب میگه گفتم که الف، گفت دیگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کسه یک حرف بسه، اگه اهل خانه ای چه میخوای مگر، یک حرف بسه، تا چه برسد به حرف ها، تا چه برسه به حرف ها، یک حرف بس است، همین حرف الف بسه. اما الف رو به تعبیر شریف آقا در هزار یک کلمه در رساله رموز کنوز داره که این الف دنباله داره، این الف رو گرفتی، الف دنباله داره، به دنبالش با میاد، تا میاد، تا یا 28 حرف میاد، بچینی الله اکبر، این همه کتابخانه های کره زمین رو این 28 حرف پر کرده، این همه کتابخانه های زمین رو، در تمام رشته ها تمام دانشمندان دارن بر اساس همین 28 حرف کتاب ها می نویسن، رشته ها بیان می کنن، از عالم خبر می دهن، از جمادات، از نباتات، از حیوانات، از انسانها، از آسمانها، از طلوع و غروب، از مردم، از حالات، از صحنه‌ها، همه دارن با این 28 حرف چه خبرها میدن. گفتم که الف، گفت دیگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بسه، تو همین الف رو بگی درستش بکن ببینیم چه خبره، ببینیم چه خبرها میشه. رباید دلبر از تو دل، ولی آهسته آهسته، مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته. خیلی حوصله میخواد، یک سال چرس کنم، 10 سال چرس کنم، 50 سال چی بگم، تا شما چی بخوایی، شما چی میخوایی. خلاصه آقا، برادر، سرور من، طلب تو چیه؟ چه میخواهی؟ اون چه طلب میخواهی بهت میدهم. حرف یک روز و یک سال و یک هفته و یک مانی، تا تو چه مقدار خواهانی، هر مقداری که بخواهی به همون مقدار حقایق ها میدهن. این طوریست عالم. برادر، دست به دست هم میدهد نظام وجود، آسمون ها و زمین، اونم تازه به تعبیر شعرای اصیل، آسمون هاست در ولایت جان، نه این آسمان ظاهری، آسمون ها همه دست به دست هم داده اند تا اون چرا که تو میخواهی تو رو به مقصودت برسانند. در خودت ملاحظه کن چی میخواهی، خواستن تو چیه، چه میخواهی که نمیتونی بهش برسی. امکان ندارد کسی چیزی را، حقیقتی را، سری را بخواهد و به اون ندهن. این البته به زبان نمیشه، از زبان باید فراتر رفت، باید بریم در خیال او، در وهم او، در عقل او، در قلب او، در روح او، در سر او، ببینیم اون باطن ها چه خبره. درسته حالا آیه را معنا کنیم، یوم تبل سرائر، مراد از کلمه سرائر جمع سریره، بعد جمع سر باطن، بعد حالا بگیم آقا روزی که باطن این، باطن اون، باطن اون، باطن اون، این باطن ها همه روشن می شود، اینم یک جور آیه رو معنا کردنه، درسته. اما میشه پا رو فراتر گذاشت و گفت آقای عزیز نه تنها سر این و سر اون، سریره این و سریره اون، بلکه تو یک نفر را سریره هاست، اصلا تو سرائر داری، کافیه که یک یومی، یه ظرف ظهوری، یه جایگاهی پیدا بشه، این سریره های یک شخص خودش را نشون بدهد. سریره ها یک شخص خودش را نشون میده. ترس تو درون جانش از دشمن هست، اما چون هنوز نرفته، شب عملیات وارد نشده، هنوز خاکریز نریسته، هنوز توپ و گلوله‌ای نیامده، اینجا الان اون سریره، اون باطن، اون ترس، اون توم مخفیه. اینجا الان دشمن که نداری، خیلی رجز میخونه، میزنیم، میکشیم، پدرشون در میاریم، اما وقتی که رسید به خط و دید که حالا شهید شدن و مجروح شدن امر قطعی شد و گلوله چند تا آمد بغل به زمین خورد و بعد یکی از دوستان مجروح شد، دید که آقا حالا قطعیه، یواشکی اون آقا داره در میاد، داره خودشو نشون میده. عجب یومش کیه؟ یومش اون روزهایی که خطر نبود و رزم شبانه میرفت و یک چهار تا دوستی در مقابل دشمن فرضی بعثی بودن و تیر را هوایی خالی می کردن و بغل او هم یک مینی را، یک مواد منفجره ای را با احتیاط که ایشون رد بشه به ایشون ضربه نزنه منفجرش می کردن. این هنوز ظرف ظهور اون ترس درونی این آقا نبود، کم ظرف نبود اینجا، اما ظرف ظهورش اونجاست. بگذار اون یوم اون ظرف ظهور فرا برسد، هی میبینی سریره در میاد، سریره در میاد، سریره در میاد، عجب من باطنها داشتم. این یک، این همین مرتبه ظاهر. الان میگه آقا ببین رفتیم کوها، دره‌ها، دشتها، غارها، در درون غار اینها همه بیرونه، اما در خودش نگاه بکنه، در درون شما غاره؟ نه. کوهه؟ نه. دشت است؟ نه. اجازه بده ظرف ظهور فرا برسه ببینیم که این سریره ها در شما هست یا نه. بله. ظرف ظهورش کجاست؟ خواب. حالا به خواب رفته، میبینه سیر شروع کرده، ها داره میره در فلان کوه، بعد خورده به یک غاری، در اون غار تو میروه، میبینه درون این غار خبرهاییه. این الان کجا هست آقا؟ اینها همه سریره های نفس ناطقه او هستن، منتها ظرف ظهورش در خواب، در حالت بیداری. هرچی در خودش نگاه بکند، هرچی الان بگی آقا در درون تو غار هاست، کوه هاست، دره هاست، دشت هاست، آسمون هاست، میگه نه خیر آقا، من همینی که اینجا پیش تو نشستم دیگه، کوه و در و دشت و دره اینا رو کی میگه؟ خبر نداری؟ صبر کن، یوم فرا برسه. یوم ظرف ظهور شیعه، ظرف. بگذار موتنی پیش بیاید، حالی دست بدهد، خوابی عارض بشود، یک ترسی بر او مستولی بشود. یک دفعه میبینی آقا دیشب در حال پست و نگهبانی بودم، دیدم که دشمن داره حمله میکنه، میزنه، تیراندازی میکنه. فردای صبح که میره نگاه میکنه، دید نه خیر، دشمن نبود، یه پیک حلبی اونجا افتاده بود، نمیدونه. به وقتش ظهور میکنه، فقط ظرف میخواد، اون موتن میخواهد که سریرها خودشو نشون بده. به وقتش این یوم تبل سرائر، میبینی به وقتش این یوم تو سریرها خبرها میشه. برای همینه که این بزرگواران فرمودن اگر میخواهید اهل این راه بشوید، اگر میخواهید مسیر ماوراء طبیعت را با اراده خودتون طی بفرمایید و به اسرار اون راه یابید، از کانال وجودیتون بالا بروید، عجله نکنید، بگذارید که رباید دلبر از تو دل، چون کارش دلبریه، دلبری ربودنه، دلبری ربودنه. ولی آهسته آهسته، اجازه بدید طولانی نکنیم، شب تاسوع است، برویم به محضر ابی عبدالله الحسین و علی اکبر و آقایان دیگر، ببینیم چه جانی داشتن، چه جور یافتن، چه جور مراقب بودن، چطور نطفه ها پاک بود، چطور پدر و مادرها مراعات داشتن، چگونه پرورانده شدن، این طور در میدان رز، این گونه، این گونه، این طور پاکی طهارت چه میکنه. خب حال ما منقلبه، بایدم باشه، شبهای اسیری رو داریم. اجازه بفرمایید که به محضر مبارک حضرت علامه شعرانی قدس سره برویم. خب دقت داشته باشی، حالا مصیبت خونی اینها طوریه، اما لطائف و نکات این مطالب عرشی این بزرگواران حساب دیگری هم داره. اجازه بفرمایید عبارت بخونم، عبارت میخونیم، همینجور پله به پله با هم دیگر حرف میزنیم. چون یاران امام علیه السلام کشته شدن و غیر اهل بیت او کس نمان و ایشان فرزند و ایشان و فرزندان علی و جعفر طیار و عقیل و اولاد امام حسن و اولاد خود اون حضرت بودن، گرد هم آمدن و یک دیگر را ودا کردن. یاد شبهای ودای عملیات ها بخیر، یه رسمیه، اون ودای صفای دیگری داره، قبل از عملیات کربلای چهار عزیزان همه شال سبز به کمر بستن. سردار بابایی عزیز، الحمدلله رب العالمین، بغل کردن هم دیگر را، گریه چه میکرد، اکثرا شهید شدن، دیگه بر نگشتن، تو ام الرساس، تو ام البابی، تو اروندرو، جاهای دیگر. اینجا هم عزیزان بنی هاشم یک دیگر را ودا کردن، ودا کردن و دل بر مرگ نهادن. این یه روایت، این یک روایت. و اون حضرت جناب علی اکبر و اون حضرت یعنی علی ابن الحسین علیه السلام از نیکو صورت و زیبا خلقت‌ترین مردم بود. از پدر خیش دستوری خواست که به حرب رود. پدر او را دستوری داد، اونگاه با نومیدی به دو نگریست و چشم به زیر انداخت و بگرید. دیدن سخته، مشکله. راوی میگه که اون حضرت انگشت سبابه را سوی آسمان بلند کرد و در نسخه محاسن روی ده کرد. اون حال آقا را حال عجیبی، کار رسیده برای علی اکبرم کار رسیده. حالا که فرزند ما به جنگ رفته باید به فکرش باشیم، انگشت سبابه را به سوی آسمان بلند کرد. این انگشت سبابه را انگشت شهادتم می‌فرمایم. می‌خواد به خدای تبارک و تعالی اشاره کنه، خدایا تو شاهد باش، تو شاهد باش. اون هم محاسن مبارکشون را به کف دست، به روی دست بگیرم، به روی دست بگیرم، خدایا تو شاهد باش. حالا میخواد چه کنه؟ بخونیم همینجور کم کم پیش میری. روی دست گرفت و گفت: اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسوده. حالا اون حال آقا بود، اون وضع آقا، محاسن رو با اون حال شریفشون به روی کف دست بگیرن و با دست دیگرشون به خدا عرضه کنن: خدایا تو گواه باش، تو شاهد باش بر این قوم که جوانی به مبارزت آنان بیرون رفت، شبیه ترین مردم در خلقت و خوی و گفتار به رسول تو، که هرگاه مشتاق دیدار رسول تو می شدیم، ناگاه به روی او نگاه می کردیم. خدایا نگاه به روی او می کردیم. خدایا برکت را از ایشان باز دار و آنان را پراکنده ساز و جدایی افکن میان آنان، هر یک را به راهی دیگر دار و والیان را هرگز از ایشان راضی مکن که ما را خوندند تا یاری ما کنند، اکنون بر ما تاختند و به کارزار پرداختند. خدایا تو شاهد باش. اونگاه اون حضرت بان بر عمر سعد که خدا رحم تو را قطع کند، به هیچ کار بر تو مبارک نگرداند و بر تو گمارد کسی که بعد از من در بستر سرت را ببرد. همچنان که رحم مرا بریدی و گیو پاس قرابت مرا با رسول خدا نداشت. اونگاه به آواز بلند این آیت تلاوت کرد: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. علی جان آمده به میدان. اونگاه علی ابن الحسین علیه السلام بر اون سپاه تاخت و این رجز میخون: انا علی ابن الحسین ابن علی نحنو به بیت الله اولا بن نبی من شبس و شمر زاکدنی از ربکم به سیفه حتی اینسی ضرب غلام حاشمی علوی ولا ازال اليوم احما ان ابي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. من علی پسر حسین پسر علی ام، سوگند به خانه خدا ما به نبی اولاتریم از شبث و شمردون، اونقدر به شمشیر بر شما میزنم تا تا شمشیر بپیچد و بتابد. زدن جوان هاشمی علوی امروز از پدرم حمایت میکنم. قسم به خدا که نباید پسر زیاده دعی در باره ما حکم کند. اون دعای پدر کار رسیده، اون محاسن پدر در پیشگاه خدا خیلی کار رسیده. چه کار کرده؟ فرمودن چند بار بر سپاه تاخت و بسیاری بکشت. در روزت و صفا گوید 12 بار حمله کرد جناب علی اکبر تا مردم از بسیاری کشتگان به خروش آمدند و روایت شده است که با تشنگی 120 مرد بکش. تا این که میگیم تشنه تشنه، خیلی ضرورت نداره که هوا اونطور گرم باشه، ضمن این که هوا هم گرم بود، اما خود این جنب جوش میدان رز حسابی داره. در مناقب گفته که 70 مبارز بیانداخت و نزد پدر رسید، بازگشت، زخم‌های بسیار به دو رسید. گفت ای پدر، تشنگی مرا کشت، سنگینی آهن تاب از من ببر، آیا شربت آبی هست تا بر دفاع دشمن قوت یابم؟ بالاخره یه جوری با سیراب نشینم. حرف این آب مادی طبیعی درسته. حسین بگری ای قربان این گری ها و گفت با قوسا یا بونه ای پسرک من، اندکی جنگ کن، به زودی جد خیش را دیدار کنی، او جامی پر به تو نوشانه خود را نزدیک آورد. پس زبان او را در دهان گرفت و بمکر. اینا خیلی رمز داره، این حالات و انگشتری به دو داد که نگین در دهان نه و گفت به جنگ دشمن بازگرد که امیدوارم پیش از شام هم غروب نشده جد تو جامی پر به تو بنوشاند که دیگر تشنه نشوی. او باز میگشت و میگفت جنگ است که گوهر مردان را آشکار میکند و درستی دعاوی پس از جنگ روشن میگردد. به خدای پروردگار عرش که از این دسته های سپاه جدا نمیشوم مگر تیغها در نیام برود. شروع کرده به جنگیدن، همچنان کارزار میشود تا کشتگان او به 200 تن رسیدند. اهل کوفه از کشتن وی پرهیز میکردند. پس مرت ابن منقذ ابن نعمان او را بدید و گفت گناه همه عرب برگردن من اگر این جوان بر من گذرد و همین کار کند و من پدرش را به داغ او ننشانم. پس بر او بگذشت و با شمشیر میتاخت، مره راه را بر او بگیره، بر او نیزه زد و او را بیانداخت. آخه بگو چرا فرمودن علی اکبر را پس اربن اروا کرده از بس که غیب داشتن. مردم گرد او را بگرفتن و با شمشیر او را پاره پاره کردن. آخرین لحظات صدا زد یا ابتا علیک السلام، ای پدر جان خدا حافظ، ای پدر خدا حافظ، این جد من رسول الله ترا سلام میرساند و میگوید بشتاب نزد من آیا، نعره کشید و از دنیا رفت. آخه بعضی نوشتن وقتی ثروتی بر سر او زده شد بیافتاد و مردم با شمشیر می‌زدن. پس دست در گردن عفو آورد، و از آخه بعدی نوشتن وقتی سربتی بر سر او زده شد بیافتاد و مردم با شمشیر می زدن. پس دست در گردن اف آورد و از او را سوی لشکر دشمن بود و اونها با شمشیر او را ریز کرد. وقتی روح به حنجره او رسید به بانگ بلند گفت ای پدر، این جد من از پیغمبر جامی پر به من نوشانید که دیگر سجده نشوم. و گفت العجل العجل، بشتا بشتا که تو را جامی آماده است و این ساعت اون را بنوشی. سید گفت پس حسین بیامد و بر سر او بیست آقا روی بر روی او نها فرمود خدا بخشد اون گروهی که تو را خوشدر که دلیرن بر خدا بند رحمان و بر شکستن حرمت پیغمبر. عشق از دیدگانش روان گشت، علامه شعرانی جان بیا قربانت بری، بیا و مصیبتی که نوشتی داری میگونیم، خودت گوش بده آقا. عشق از دیدگانش روان گشت و گفت علی دنیا بعد کل افایا بس از دو خاک بر سر دنیا. یه کتابی می نویسه که صدای اون حضرت به گریه بلند شد و کسی تا اون زمان صدای گریه او را نشنیده بود. جوان خیلی داغ زده.
عشق دارید این دلهای خونید نفرین کنن. شمایی که این جوان رو ندیدید زرهای مریده رو ندیدید، ایونایی که توی اجتماع و رودهای در آمده را ندیدی. ای خدا و زن و از زنهای دلخونی بود، نکنه اونا رفیده من کنن. بزید یا شما رو به خدا منحرف نشمید، شما رو به خدا خودتون رو پاک نگه داشته باشید. ای وای وای، قاسم اومده پیش عمو، چون زن عمرو دید به جنگ بیرون آمده در آغوشت گره، با هم گریزدن چندان که بیهوش شده. آخه یادگار برادرم هستن،
برگیرده بگم برای که باید
با شمشیر بر اون جوان زد که به روی افتاد و گفت یا الله. امیر مسلم رو پس و زیر سر برداشت و به دوست پیر پیر بنگری چنان که باز سر برمی دارد و تیر می نگرد اون را مانند شیر خشمگین حمله کرد و هم را با شمشیر بزد. Yeah.
آخه داغ لبایت می هر دم
تا کنم دید فدایا چشم به راه تیرم تیرم آخه جسدم را به زوی خیمه اصغر مبری
Yeah.
اکبر